أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولين إلى قيام يوم الدين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم من رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته فيزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيام پایانی ماه مبارک رجب که مصادف با مبعث گرامی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هست، با این مباحث خیلی نزدیک به هم است، مسئله مبعث و آیاتی که جایگاه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو بیان می کند. این آیات برحال نشان دهنده اهمیت مسئله تزکیه و مقدمات آن است و در واقع بعثت و بیدار شدن انسان در پرتو تحقق این امور شکل میگیره. ارتباط با عالم غیب و گرفتن حقایق و معارف از خدای متعال و رساندن آنها به مردم و توجه دادن انسان ها به این ارتباط های حقیقی و این برحال حقایق عالم. اینها به نوعی مقدمه برای تزکیه می شود و از یک جهت محصول تزکیه می شود. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل این آیه شریفه که شبیه آیاتی است که جایگاه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو بیان میکنه، آیه 151 سوره مبارکه بقره مطالبی دارن که حالا اجمالا عرض میکنم. این آیه این گونه برحال شروع میشه: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این کما ایشون فرمود که یک امتنانی است مانند امتنانی که در آیه قبل در تغییر قبله آمده، و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجه الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم فاخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. کما ارسلنا فیکم، که این کما در واقع اون نعمت اولیست، منت اولیست، که این منت اولی مسئله قبله و تغییر قبله و جهت تغییر قبله و اینها رو هم به هر حال در بر داره. ایشون می‌فرمایند که المخاطب هو اولیاء الدین من الامه کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. به حسب الحقیقه مخاطب این فیکم اولیاء الدین است از امت به طور خاص. به حسب بهان که حقیقت و المسلمون من آل اسماعیل و هم عرب و مزر به حسب ظاهر، به حسب ظاهر این به اعراب برحال میخوره و جمیع العرب بل جمیع المسلمین به حسب الحکم، به حسب حکم مخاطب همه مسلمین و جمیع عرب است، چون قرآن و دین برای همه اون کسانی است که تحت لوای هر حال دین قرار بگیرند. خب چرا فرمودند به حسب حقیقت این مخاطب و این امتنان کما ارسلنا یک امتنانی است مانند لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم که به حال عرض شد، چون در واقع اون کسی که این حقیقت را به حال عهده‌دار است و می تواند تحقق ببخشد اولیاء دین علیهم السلام هستند، چون مسئله تلاوت کما هو و تعلیم کما هو و تزکیه اینها همش بر عهده اون کسی است که این برحال حقایق رو دارد و میتواند تحقق ببخشد. این تقسیم بندی خیلی جالبی است که ایشون در ذیل این آیه شریفه فرمود. لذا در آیه بعدش یک تفریعی خدا متعال می کنند که حالا که این نعمت به شما اعطا شده است فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون، که در واقع یاد خدای متعال و شکر گذاری از نعمتهای گوناگون او، اینها در واقع در راستای همون هدایت است که هدایت به این سه امر تحقق پیدا میکنه و کار اصلی پیامبر صلوات الله علیه و آله و همه انبیا علیهم السلام هدایت بوده است، هدایت به سوی حق. این انسان رو هر حال با این خصوصیاتی که در این عالم دارند میخواد هر حال به سوی حق هدایت بکنه. خب مباحثی که داشتیم بر محور فقه الاخلاق بود که عرض شد فقه الاخلاق محتواش بیان اون خلقیات گوناگون انسان است که این خلقیات با تمرین حاصل میشه، با فعالیت حاصل میشه و فعالیت همان کار تربیتی، کار تزکیه ایست که محصول تزکیه اون خلق خواهد بود که خدای متعال پیامبرش را به این حقیقت می ستاید: انک لعلا خلق عظیم، تو بر اخلاق عظیم هستی. یعنی این پیامبری که تو این عالم آمده است ارتباطات گوناگونی داره، این ارتباطات گوناگونش همه اش اخلاق عظیمه. برحال عمدتاً منطق قرآن کریم این است که اون امور نامطلوب رو به عظیم و اینها توصیف نمی کنن. نوعاً این تعبیرات برحال مخصوصاً خطابش نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله است به اون امور مطلوب داره در حال توصیف می شود. خب نتیجتا ما مبانی این اخلاق رو باید از کندیم بررسی بکنیم که در جلسات گذشته بعضی از امور رو عرض کردیم. در یه جا دیگه باز خواهیم از فرمانشات مرحوم علامه حال استفاده بکنیم، ایشون تزکیه رو معنا می کنند هیت تطهیر. یک معنای وسیعی برای تزکیه بیان می فرمایند، اون پاک کردن است. و هو ازالت الادناس والقذارات، ادناسی که در این عالم گریبانگیر انسان می شود، این ادناس و قذارات رو ما بر حال ازاله بکنیم. حالا این ازاله هم معنای رفع رو شامل میشه و هم معنای دفع را، هر دو شامل میشه. پیشمولو ازالت الاعتقادات الفاسده، شامل ازاله اعتقادات فاسد مثل کفر و شرک و نفاق و اینها می شود، و ازالت الملکات الفاسده من الاخلاق، ازاله ملکات فاسده از صفات اخلاقی، کلکب و امثال اینها، و ازالت الاعمال الشنیعه من القتل و الزنا و همد، و ازاله اعمال شنیعه. پس یعنی نتیجه غرض اینه، اخلاق اون خلقیاتی است که در ارتباط با ذات اقدس الهی انسان بر حال پیدا میکنه و به طبع این خلقیات در رابطه با موجوداتی که ما با آنها مرتبط هستیم هم بر حال شکل میگیره. حالا در قالب صفات یا در قالب اعمال که الان بحثه بودشه این رو عرض کردیم که اخلاق دائرش وسیعه، هم اون صفات رو شامل میشه و هم تنها افعال اخلاقی که الان ازش تعبیر میشه به ارزشی، اعمال ارزشی، صفات ارزشی، اعتقادات ارزشی که جایگاه انسان رو بر حال حفظ میکنه، بالا میبره. حالا ما در حیطه دین اون جایگاهمون رو نسبت به مبدأ آفرینشمون باید بسنجیم، نه در روابط جامعه و امثال این در حال دیدگاه هایی که در مکاتب دیگر اخلاقی مطرح می شود. بنابراین باید توجه داشته باشیم که همونطوری که در جلسه داشتم اجمالاً عرض شد، اون رابطه های وجودی را ما با مبدأمون باید درست درک کنیم که این پشتوانه اخلاق در مرتبه اول اخلاق برامون به حال شکل بگیره. حالا یه نکته هم باز در این رابطه عرض کنیم که در کاربرده های قرآنی ملاحظه میکنیم که در ابعاد گوناگون تعبیر تقوا را به کار برده است که انسان به هر حال متقی بشه، که همون عبارت نخرای تزکیه است که شخص از دنسهای اون بعد خلاصه مبرا بشه و اون امور مناسب با اون بعد رو دارا بشه به صورت خلقی و کارهایی حال در راستای آن انجام بده که اون خلق مطلوب برای او پیدا بشه. لذا یکی از مسائلی که باز در باب تزکیه مورد توجه قرار میگیره در این راستا که باید اون رابطه در حال وجودی رو ما ملاحظه بکنیم با ذات اقدس الهی تا در هر زمینه ای تا تزکیه مناسب با خودش خلاصه پیدا بشه، این آیات است که خود متعال خودش رو مزکی هر حال معرفی میکنه. یه جهت توی این آیات که گفته شد درباره پیامبر صلوات الله علیه و آله او رو مزکی معرفی میکنه، در یکی دو جا خدای متعال رو مزکی معرفی میکنه. بل الله یزکی من یشاء، بله، در سوره مبارکه نساء 49 میفرماید الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. بله، بنابراین قرار زمینه که توجه به این دیدگاه ها و این معارف رو بر حال داشتن، اینها مقدمه برای اون تزکیه در اخلاق و اعمال و رفتار است. در سوره مبارکه نور هم این آیه آمده ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. در سوره مبارکه نجم هم آیات آن تکون دهنده ای آمده که هر کسی بلند نشه بدون توجه به سابقه هاش، هی دم از تذکیر هو عالم و بکم از انشعکم من الارض و از انتم اجنتون فی بطون و امهات فلا تزکو انفسکم هو اعلم و به من تقا. به هر حال این نکات بسیار مهمیه که ما در دیدگاه اسلام اگر بخواهیم مباحث علمی و حقیقی بشود، باید همه این ابعاد رو در نظر بگیریم. خب عرض کردیم از مسائل بسیار مهمی که از مبانی فقه الاخلاق به حساب میاد درک رابطه وجودی با بر حال حق تعالی است. باور بعدش نسبت به این روابط هست که از آن به ایمان و اینها تعبیر شد. اون وقت حالا این بحثی که میخوام انشاءالله عرض بکنیم اون مباحث بعدی را به نوعی متفرع بر این بحث میخواییم عرض بکنیم که ما در فقه الاخلاق یک محور اصلی در مباحث اخلاقی باید بهش برسیم که حالا عرض میکنیم که اون محور اصلی بر این دیدگاه تکیه میکنه و اون این که به هر حال عالم و انسان با همه خصوصیات به ذات اقدس الهی که حق مطلق است تکیه میکنه. این مسئله حق بودن خدای متعال و شؤون به هر حال کمالیه او که ظهور میدهد، این حق است، یک مسائلی رو به دنبال می آورد. در چند جا خدای متعال خودش رو به عنوان حق معرفی میکنه. حق یعنی اون حقیقت ثابت که هیچ برحال تغییری، هیچ باطلی برحال در او راه نداره، هیچ زوالی برای او برحال معنا نداره. در سه جا در قرآن کریم این عنوان رو به ذات اقدس الهی نسبت داده. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. در سوره مبارکه لقمان آیه 20 و سوره حج آیه 6 و آیه 62 از سوره حج. حالا یه آیه شو میخونم در سوره مبارکه حج، ببینید که چجوری مطالب جهان شناسی را به این برحال جهان بینی به تعبیری متکی میکنه. از آیه سمفن من ناس من یجادل و فالله به غیر علم و یتبع و کل شیطان مدید کتب علیه انه من تولاه و انه یزله و یهدی الی عذاب السعیر. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم و منکم من یتوفى و منکم من یرد الی ارض للعمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا و تر الارض هامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. خب این برای روند وجودی انسان تو این عالم که بیان میکنه که این روند ادامه داره. بعد همه اینها رو بر این معنا متفرع میکنه، ذالک بان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر. یعنی ما با این حقها روبرو هستیم، مواجه هستیم، یعنی موجوداتی که این خصوصیات رو دارن، یه ثباتی دارن. منتها وقتی تأمل میکنیم ببینیم که اینا حق مطلق نیستند، به تعبیری حق اضافی هستند، حق نسبی هستند. وقتی که با اینها ما حرکت بکنیم، دقت در مرتبه وجودی اینها بکنیم، به حق مطلق میرسیم که اینها با حق مطلق هستند. حالا اینجا در برابر مشکین چیزی بیان نمیکنه، به طور در آیات بعدیش اونها رو بیان میکنه. آیه 62 از سوره حج هم باز اونجا بعضی از مظاهر روحی رو بیان میکنه. ذالک ان الله، آیه 61، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر، ذالک ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. اینا همش حساب داره که این اوصاف بر حال کمالیه برای خدای متعال در این روابط وجودی مطرح شده که ما باید اینها رو بهش توجه به هر حال داشته باشیم. بله، به هر حال آیاتی که در این رابطه آمده متعدده. در سوره مبارکه نور هم این حقیقت رو به طور کلی بیان میکنه. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. خدا در روز قیامت جزای حق را به همه میدهد. این جزا برحال حتما مترتب می شود و این حقیقت رو هم همه می فهمند که این جزا از اونجا نشأت می گیره، از خودشون نیست. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، می فهمند که خدای متعال حق آشکار برحال بوده است، آشکار کننده بوده است. بله، به هر حال این هم در آیات دیگری ملک الحق داریم، ربکم الحق داریم. در آیاتی خلقت آسمان ها زمین رو بالحق بیان میکنه. در بعضی از آیات انزال کتب را به حق بیان میکنه و ارسال رسولان رو به حق بیان میکنه. همه اینها بیانگر این است که به هر حال این رابطه، رابطه تنگاتنگی است که در این رابطه تنگاتنگ وجودی ما باید مسئله ارزش پیدا کردن رو تفسیر بکنیم و تبیین بکنیم. خب در یکی دو جا هم این معنا به طور کلی آمده، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، فلا تکون من الممترین، آل عمران آیه 60، که این خیلی معرفت بالایی رو به ما به فرموده مرحوم علامه میدهد. و اون این که هر چرا که ما از واقعیات ببینیم به اون حق مطلق تکیه میکنه و از او جز حق صادر نمیشه. الحق من ربک. منتها خاصیت این عالم که انسان هم تو این عالم قرار داره این است که حق و باطل هر حال با همدیگه مخلوط جلوه میکنه. این خیلی مهمه. اون وقت ارزش انسان به این میشود که با اون ابزاری که خدای متعال که حق است به او داده است، اون چرا که واقعا از جانب خدای متعال نازل شده که حالا خیلی کلیست، این رو درک بکنه، اون رو باور بکنه، اون رو بهش ملتزم بشه. این حقیقت رو خدای متعال در سوره مواکه رعد در آیه 17 الان بیان میکنه. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. خب نزول آب از آسمان حقه و این جریان هم حال حقه و فحتمل از سیل و زبدن را بیا. یه مقداری از این برحال خار خاشاک ها و اینها رو کف ها رو برحال با خودش جریان میده. و من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت امتا این زبدون مثلو کذالک یذب الله الحق و الباطل. خدا حق و باطل رو اینگونه مثال میزنه که از او جز حق صادر نمیشه، تو این بستر یه چیزهایی نمودی میکنه که اینا حق نما هستند. بعد انسان توجه داشته باشه که حق نما بودن اینا را کنار بزنه. مثل سراب، سراب این چنینه دیگه، حق نماست، در بر دارد حقی را، اونتا مخفیه، با دقت به آن انسان میرسه. نمایش آب، سراب نمایش سر آب، نمایش آب، این انسان میره بهش برسه، نه به چی میرسه؟ به یک مرحال سطح مسطحی و تابش آفتاب، بسر ظاهر نه، تابش آفتاب حقه، این سطح مسطح هم یه امر واقعیست. این یک باطلی رو به انسان نمایش میده که میره که آن رو ازش استفاده بکنه. فاما الزبد و فیذهب و جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یذب الله الامثال. اون وقت که اون کسانی که حق رو درک بکنند و استجابت بکنند به نتایجش میسن. للذین استجابوا لربهم الحسنا والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به. که جواب لو محذوفه. اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم بئس المآب. اون وقت خدای متعال داره در ادامه اون کسانی که از این امور به اون حق میرسند رو توصیف میکنه، تجلی میکنه. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. خب نیا کنی قرض اینه که مسائل اخلاقی به این امور تکیه میکنه که ما هر حال حق رو بشناسیم و به حق مطلق راه پیدا بکنیم و اینکه آنچه را که از جانب حق مطلق آمده آنها هم حق است. اینها همان روشنایی های واقعیه که انسان از کوری و نابینایی خارج میشه. اون وقت این جایگاه وقتی که از جهت هر حال بینشی برای انسان پیدا بشه، این خلق، وقت در امور دیگر هم این خلق ظهور خودش رو خواهد داشت. چند تا آیه بعد اینها رو بیان میکنه که این مسائل عملی به این مسئله مهم نظری تکیه میکنه که هر دوش در رابطه وجودی ما معنا پیدا میکنه. اولو الالباب رو خدای متعال توضیح میده کیا هستن. الذین یوفون به عهد الله الا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر الله به ان یصل والذین صبروا ابتغاء وجه ربه و اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم. خب میخوایم نتیجه گیری بکنیم که قرآن کریم در یه جا احکام رو میبره، فقط مؤمنین هم که تابع حق هم، غیر مؤمنین نه. از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد آیه سومش اینو بیان میکنن که آیه دومش رو هم به جهتی عرض میکنیم که ارتباط خاص دارد. والذین آمنوا از الذین کفروا شروع میشه از این سوره والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد اللهم صل و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. این آیه دوه که به مضمونش خوب دقت انشاءالله کردید و بعدا هم بیشتر میکنیم انشاءالله. ذالک به ان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب الله للناس امثالهم. خیلی عجیبه این ضرب المثل زدن در مراحل مختلفی مطرح میشه. حالا یه نکته مونده، انشاءالله جلسه آینده از مرحال یه آیه دیگری که میخواهیم انشاءالله اون رابطه عملی حقانی را با رابطه اعتقادی رسیدن به حق انشاءالله عرض بکنیم. خدا این تعال به همه ما توفیق نهایت بفرماید که انشاءالله در مسیر حقی که خودش هست و نازل کرده همواره بوده باشیم انشاءالله. خداوند انشاءالله به برکات نبی گرامی و مبعث شریف این بعثت رو در وجود همه انسان ها مخصوصا مؤمنین تحقق ببخشد انشاءالله. حالا دوست عزیزمون جای ملاری هستن فیضی میدن، قبلش ما هم یه چند تا شعری در رابطه با مبعث شریف هر حال بخونیم. السلام علیک یا رسول الله، ای عرش زمین بوست، ای چرخ زمین گیرت، ای دست قضا دائم در پنجه تقدیرت، هم پای رسول بسته در حلقه زنجیرت، هم قلب ملک روشن در مکتب تنویرت، پاکان دعالم پاک از آیه تطهیرت، حسن ازلی پیدا بر خلق ز تصویرت، در وصف تو میبینم مهر رخ سرمد را، مهر رخ سرمد را در وصف تو میخوانم، ما کان محمد.